A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلم سلطان، علم قدرت، و من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در کنار شما هستیم و همه قسمی که میدانیم در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. ارتباط کرونا با سندروم خستگی مزمن. بر اساس نتایج جدید، احتمال ابتلا به سندروم خستگی مزمن در افرادی که به کووید مبتلا شدند تقریباً 5 برابر بیشتر است. با گفته محققان، این مسئله می تواند توضیح دهد که چرا موارد جدید سندروم خستگی مزمن در حال حاضر 15 برابر بیشتر از قبل از همگیری کرونا بوده. تیمی با سرپرستی سوزان ورنون، مدیر تحقیقات مرکز سالت لیک سیتی، نتیجه گیری کرد، نتایج ما شواهدی را ارائه می دهد که میزان و خطر ابتلا به خستگی مزمن با دنبال ابتلا به کووید 19 به طور قابل توجهی افزایش یافته است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده می گوید افراد مبتلا به خستگی مزمن از خستگی مداوم رنج می برند و پس از انجام فعالیت های مانند دوش، شرکت در رویدادهای مکتب، انجام کار یا حتی حمام رفتن بیشتر خسته می شوند. آنها همچنین ممکن است از مشکلات خواب، سرگیجه و مشکل در حافظه یا تفکر رنج ببرند. بسیاری از این علائم در افرادی که از کووید طولانی رنج میبرند نیز دیده میشود و محققان را با وجود یک ارتباط احتمالی مشکوک میکند. برای این مطالعه محققان از داده‌های جمع‌آوری شده به عنوان بخشی از یک مطالعه در مورد اثرات بلند مدت سلامتی کووید استفاده کردند. محققان نزدیک به 12,000 نفر را که به کووید آلوده شده بودند ردیابی کردند و سلامت آنها را با بیش از 1,400 نفر که به ویروس کرونا مبتلا نشده بودند مقایسه کردند. نتایج نشان می‌دهد که حدود 4.5% از افرادی که به کووید آلوده شدند به سندروم خستگی مزمن مبتلا می‌شوند، در حالی که 0.6% افرادی که آلوده نشدند مبتلا می‌شوند. محققان همچنین می‌گویند که برای درک اینکه چرا برخی از بیماران کووید بیشتر از سایرین به خستگی مزمن مبتلا می شوند نیاز به مطالعات بیشتر است. با گفته محققان، این مسئله می تواند توضیح دهد که چرا موارد جدید سندروم خستگی مزمن در حال حاضر 15 برابر بیشتر از قبل از همگیری کرونا است. دانشمندان میگویند مصرف گوشت قرمز میتواند خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش دهد. محققان مکتب بهداشت عمومی چان دانشگاه هاروارد میگویند اگر یک وعده گوشت قرمز را حدود 85 گرم در نظر بگیریم، افرادی که روزانه 1/4 یا بیشتر گوشت قرمز فراوری شده مصرف میکنند، 13% بیشتر از افرادی که کمتر از 1/10 این مقدار را میخورند در معرض ابتلا به زوال عقل هستند. محققان همچنین دریافتند وعده اضافی گوشت قرمز فراوری شده در روز به طور متوسط با تسریع 1.6 ساله پیری مغز مرتبط است. در این پژوهش محققان داده‌های بیش از 133 هزار نفر با میانگین سنی 49 سال را تجزیه و تحلیل کردند. این داده‌ها شامل اطلاعات دقیق سلامتی این افراد در دوره زمانی طولانی بود. بیش از 11 هزار نفر از شرکت کنندگان در این مطالعه نیز به زوال عقل مبتلا شدند. پژوهشگران میگویند تاکنون ارتباط مصرف گوشت قرمز و سلامت مغز و قوای شناختی کامل مطالعه نشده است. اما تحقیقاتی درباره پیامدهای مضر مصرف گوشت قرمز زیاد با بیماری‌های متابولیک قلبی، سرطان و مرگ زودرس انجام شده. در کل، فرضیه‌های مختلفی وجود دارد که چرا گوشت قرمز ممکن است خطر خاصی برای سلامت قوای شناختی داشته باشد. محققان پژوهش حاضر می‌گویند گوشت قرمز مقدار زیادی چربی اشباع شده دارد که ترکیبی عالی مرتبط با بیماری‌های قلبی عروقی ایجاد می‌کند. این عوامل ممکن است با سیستم عصبی آسیب بزنند که زوال عقل را تشدید می کند. همچنین گوشت قرمز فراوری شده سطوح بالاتری از موادی مانند نیترات ها و سدیم دارد که خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می دهد. از نیترات ها معمولاً در فرایند عملآوری گوشت استفاده می شود. محققان توصیه می کنند منابع پروتئینی گیاهی مانند آجیل و حبوبات جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز است. این خوراکی ها با 19% کاهش خطر زوال عقل مرتبط هستند. مؤسسه تحقیقات سرطان آمریکا نیز توصیه می کند گوشت قرمز خود را با 3 وعده در هفته محدود و کمتر گوشت قرمز فراوری شده مصرف کنید. بنیانگذار اوراکل میگوید هوش مصنوعی در آینده می تواند در 48 ساعت واکسین سرطان بسازد. با تازگی کنفرانسی مطبوعاتی در قصر سفید برگزار شد. در این کنفرانس لری الیسون هم بنیانگذار اوراکل گفت در آینده هوش مصنوعی می تواند سرطان را تشخیص دهد، با ساخت واکسین آن کمک کند و در عرض 48 ساعت آن واکسین را برای هر فرد در دسترس قرار دهد. لری الیسون در جلسه ای در قصر سفید درباره پتانسیل عظیم هوش مصنوعی صحبت کرد. او گفت این فناوری می تواند بخش سلامت و مراقبت های بهداشتی را با تشخیص زود هنگام سرطان و واکسین های شخصی سازی شده متحول کند. با گفته الیسون هوش مصنوعی می تواند انقلابی در تشخیص، درمان و توسعه واکسین سرطان ایجاد کند. لری الیسون در بحث تشخیص و درمان سرطان با هوش مصنوعی توضیح داد با هوش مصنوعی می توانید از طریق آزمایش خون سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهید. زمانی که بتوانیم دنباله ژنتیکی تومور سرطانی را به دست بیاوریم می توانیم فرد را واکسینه کنیم. برای هر نفر واکسینی بسازیم که از او در برابر سرطان محافظت کند. واکسین mRNA را می توانید با هوش مصنوعی به صورت رباتیک در تقریبا 48 ساعت بسازید. تصور کنید تشخیص زود هنگام سرطان و توسعه واکسینی که نوع خاص سرطان شما را هدف قرار می دهد در 48 ساعت انجام شود. این وعده هوش مصنوعی و وعده آینده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستین و دعوت میکنم که همچنان با بنده همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
برای اولین بار یک اسپری بینی برای درمان افسردگی توسط سازمان غذا و دارو تایید شد. سازمان غذا و دارو یک اسپری بینی مبتنی بر کتامین با نام اسپراواتو را به عنوان اولین و تنها راه درمان مستقل موجود برای افسردگی مقاوم و درمان تایید کرد. سازمان غذا و دارو اولین بار داروی جانسون اند جانسون را در سال 2019 برای برخی از موارد افسردگی تایید کرده بود، اما پزشکان تنها مجاز به تجویز آن در کنار یک داروی ضد افسردگی خوراکی بودند. اکنون پس از انجام حداقل 31 کارآزمایی بالینی در 6 سال گذشته، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته که اسپری اسپراواتو را میتوان به تنهایی استفاده کرد. در آزمایش‌های انجام شده علائم بیماران 24 ساعت پس از دریافت اولین اسپری کاهش پیدا کرده است. همچنین 4 هفته پس از آزمایش 22.5% از بیمارانی که اسپراواتو را مصرف کردند بهبود یافته است. همچنین 4 هفته پس از آزمایش ها 22.5% از بیمارانی که اسپراواتو را مصرف کردند بهبود یافتند، در حالی که این میزان برای بیمارانی که دارونما مصرف کردند تنها 7.6% بود است. جانسون اند جانسون میگوید که این دارو بیش از 100 هزار بیمار را در 77 کشور جهان درمان کرده است. افرادی که میتوان برای آنها اسپری بینی اسپراواتو را تجویز کرد شامل بزرگسالان مبتلا به افسردگی میشود که حداقل 2 داروی ضد افسردگی امتحان کردند و علائمی از بهبود در آنها مشاهده نشده است. همچنین بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی که افکار حاد خودآزاری یا خودکشی دارند نیز میتوانند از مزایای آن بهره ببرند. گریگوری متینگلی، روانپزشکی که بخشی از آزمایشات بالینی اولیه این دارو را انجام داده، میگوید بیش از 6 سال است که تأثیر واقعی اسپراواتو بر زندگی بیماران را از نزدیک دیدم. حالا که این دارو به عنوان یک درمان واحد در دسترس است، ارائه دهندگان مراقبت‌های بیماری این آزادی را دارند که برنامه‌های درمانی خود را بر اساس نیازهای فردی شخصی سازی کنند. طبق تخمین دانشمندان، 1/3 بیماران مبتلا به افسردگی شدید تنها با داروهای ضد افسردگی خوراکی بهبود پیدا نمی‌کنند و در حالی که به نظر نمی‌رسد اسپراواتو برای همه مؤثر باشد، اما می‌تواند زندگی افراد زیادی را تغییر دهد. سازمان سیای آمریکا شیوع ویروس کرونا از آزمایشگاه چین را محتمل می‌داند. روز پس از آنکه جان رتکلیف رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را به دست گرفت، این سازمان بیانیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه معتقد است شیوع ویروس کرونا به احتمال زیاد از آزمایشگاهی چینی آغاز شده است. البته این نظر نهایی نیست و همچنان ممکن است این ویروس منشأ طبیعی داشته باشد. یافته‌های سیا اطلاعات جدیدی درباره منشأ کرونا نمی‌دهد. این گزارش با دستور دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا و مدیر سابق سیا تکمیل شده بود و اکنون نیز به دستور جان رتکلیف که به عنوان رئیس سیا سوگند یاد کرد از محرمانگی خارج شد. یافته‌ها نشان می‌دهد آژانس معتقد است مجموعه شواهد نشان می‌دهد احتمال اینکه ویروس منشأ آزمایشگاهی داشته باشد بیشتر از منشأ طبیعی است، اما سیا می‌گوید این شواهد ناقص، غیر قطعی یا متناقض هستند. بسیاری از دانشمندان بر این باورند که ویروس کرونا طبیعی در حیوانات رخ داده و در بازاری در ووهان چین به انسان سرایت کرده است. از سوی دیگر طرفداران نظریه نشت آزمایشگاهی معتقدند منشأ این ویروس آزمایشگاهی چینی به نام مؤسسه ویروس شناسی ووهان بوده است. قانونگذاران جمهوری خواه به نظریه دوم توجه بیشتری کردند و در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز از آن استقبال شد. وزارت امور خارجه آمریکا در زمان ترامپ تلاش کرد اثبات کند منشأ ویروس آزمایشگاهی در چین بوده، اما با روی کار آمدن دولت بایدن این تحقیقات منتفی شد یا دیگر علنی نبود. اکنون گزارش سازمان سیا در دولت بایدن نیز منتشر شده که منشأ آزمایشگاهی را محتمل می‌داند. جان ریتکلیف که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ مدیر اطلاعات ملی آمریکا بود گفته است از سناریوی نشت آزمایشگاهی حمایت میکند. او گفت همان قسم که میدانید پیشتر گفتم، فکر میکنم هوش، علم و عقل سلیم ما واقعا حکم میکند. منشأ کوید مؤسسه ویروس شناسی ووهان بوده است، اما سیا این ارزیابی را انجام نداده یا حداقل آن ارزیابی را علنی نکرده است. بنابراین روی آن تمرکز خواهم کرد. تحقیقی جدید در مورد ارتباط بین تناسب اندام قلبی تنفسی و سلامت روان. در دنیای امروز مشکلات روانی مانند افسردگی و اضطراب به یکی از چالش‌های بزرگ سلامت عمومی تبدیل شده است. اما آیا می‌دانستید که تقویت تناسب اندام قلبی تنفسی می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند؟ تحقیقی جدید در مورد ارتباط بین تناسب اندام قلبی تنفسی و سلامت روان در جمعیت عمومی نشان می‌دهد که افراد با سطح بالاتر تناسب اندام احتمال کمتری برای مبتلا شدن به افسردگی دارند. مطالعه‌ای که در نروژ انجام شده بر روی داده‌های بیش از 26 هزار نفر در سنین میانسالی و مسن‌تر از مطالعه بزرگ سلامت استوار است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افراد با سطح متوسط و بالا از تناسب اندام قلبی تنفسی 21% و 26% احتمال کمتری برای ابتلا به افسردگی دارند. در مقایسه با آنها، افرادی که سطح پایین‌تری از این تناسب اندام را دارند بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار می‌گیرند. جالب‌تر این که این تحقیق ارتباطی بین تناسب اندام و اضطراب پیدا نکرد، اما با وضوح نشان می‌دهد که افرادی که در سنین میانسالی و مسن‌تر سطح CRF خود را افزایش می‌دهند می‌توانند از خطر ابتلا به افسردگی در آینده جلوگیری کنند. این تحقیق بر اهمیت یک سبک زندگی فعال و سالم تاکید دارد و نشان می‌دهد که با داشتن تناسب اندام قلبی تنفسی مناسب می‌توان نه تنها از بسیاری از مشکلات جسمی جلوگیری کرد، بلکه بر روانی سالم‌تر دست یافت. ورزش منظم و بهبود تناسب اندام قلبی تنفسی می‌تواند راهی مؤثر و طبیعی برای مقابله با افسردگی باشد. بنابراین چه در خانه، چه در محیط‌های عمومی و چه در محیط‌های کاری، ترویج فعالیت‌های بدنی و مراقبت از تناسب اندام نه تنها برای سلامت جسمی بلکه برای سلامت روان نیز مفید است. از شما دوستان عزیز که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید سپاسگزاریم. موفق باشید و صحت‌مند. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.